نفس های بهاران راز خردن رو خاک آسمون رنگ باره تا من همیشه عاشق هست جونش رو زشته که عشق آسمون نبود از روزه هنوزم کار دنیا قیل و قاله هنوزم صلح آدم ها محاله هنوز آدم نمیشناسه خدا رو هنوزم مرد عاشق پایانه زمونه آی زمونه آی زمونه یکی با فرد زخمی توی مهران یکی فرد بخون افتشنه آن یکی پاهاش رو میجا گذاشته یکی پاشید خونش روی مهران
فارسی بگوییم
سلام گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم دو واژه سنت‌گزار و سنت‌گزار را در نظر آورید هر دو تلفظی یکسان دارند اما سنت‌گزار با زال به معنای آورنده سنت است و سنت‌گزار با رزه به معنای به جای آورنده سنت و کسی که به جای آورنده نماز مستحبی است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چی؟ چند تا؟ نه پس شنیدن داره گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا سلام وقتتون بخیر آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید دیدیم میگم ما بهترین هستیم ما بهترین راه حل ها رو داریم ما نه من اینا رو نمیگم فقط میگم ما میتونیم راه حل های خوبی براتون داشته باشیم شما میتونیم توی چند دقیقه آینده با شنیدن ما یه کتاب مرور کنی خیلی هم راحت میدونم اهل کتاب نیستیم میدونم از هر چی برنامه در مورد کتاب فراری هستیم من همه اینا رو میدونم چرا تو منم مثل شما حالا دیگه شده دیگه یه باری بوده خورده به هممون حالا ببینیم دیگه چی در میاد تهش ما یه برنامه زدیم در مورد دور زدن کتاب بشنویم بله نخواستینم موج عوض کنیم نه خیالتون راحت ما اصلا ناراحت نمیشیم خوشحالم میشیم نه خوشحال که نمیشیم ولی همون ناراحت هم نمیشیم راحت بشیم
اولا که به من بگیم اهل کتاب خوندن هستین یا نه؟
بله
معنی زیاد یا؟
بله یعنی تو مترو کلن کتاب میخونم سوار مترو میشم روزی نیم ساعت و دیگه حداقل مطالعه دارم نیم ساعت رفت نیم ساعت برگشت
از بچگی یا تصمیم اخیر بوده؟
نه تصمیم شاید 7-8 ساله 7-8 سال اخیر
اینو پرسیدم برای اینکه از شمایی که کتاب میخونین یه راه نمایی بگیرم شاید تو دوروریاتون یا خودتون تجربه کرده باشین یه راه مطمئن برای دور زدن کتاب خوندن
دور زدن کتاب خوندن یعنی که سادش کنیم کتاب خوندنو
یعنی که اصلا کتاب نخونیم فرار کنیم به شما میگن این کتاب بخونید شما اصلا نمیخواید بخونید بهونه‌هایی که میارین چیه؟
که مثلا گیرم نیومد، یکیش کتاب رفتم بگیرم گیرم نیومد، رفتم پادکستش رو پیدا نکردم، پولی بود پادکستش، دلم نیومد پول بدم، یا مثلا تعداد صفحاتش زیاده. مثلا فرض کنید تو زمینه فلسفه است، کی حوصله داره فلسفه من سر در نمیارم اصلا، یا روانشناسیه به این صورت.
من خیلی واردین، این جوابا رو خودتون دادین قبلا.
آخه خیلی پیچوندم من خودم تا الان به این نتیجه رسیدم که نه خوبه، کتاب واقعا حال میده. آره همین الانم میپیچونم، ولی خب کتابی که دوست داشته باشم، کسی که مورد اعتمادمه و میدونم کتاب خونه به هم معرفی کنه، نمیپیچونم.
مثلا من قانع نشدم، یه جواب بدین قانع.
بستگی داره آخه چی باشه مثلا اون کتابه. شما به من میگی مثلا شما به من میگی برو کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلسر رو بخون، من میگم که خب موضوعش چیه؟ شما میگین که تئوری انتخاب دیگه، یه رویکرد روانشناسی واقعیت درمانی. میگم خب به درد من نمیخوره، من که درمانگر نیستم. میگی نه به درد همه آدما میخوره. من حالا میگم باشه، به شما میگم باشه، بعد شما دفعه بعد منو میبینی میگی کتاب رو خوندی، میگم که نه نخوندمش. چرا نخوندی؟ رفتم از یه روانشناس پرسیدم، علکی دیگه، از یه روانشناس پرسیدم، گفتش که نه اصلا نخون، اینو بخونی بدتر به تله های خودت پی میبری، بدتر میشه، بعد بری مشاوره و اینا پیگیر بشی، نخونی خیلی بهتر. به تو هم پیشنهاد میکنم تو هم حتی نخون دیگه اگه داری میخونی.
خودتون که دز را به درین، این بقیه را میخوایی نخونه.
پیش اومده واقعا، همین دقیقا همین مثالی که زدم یه انجمن کتابخانی بود برای همین کتاب تئوری انتخاب، من اولش خیلی پیچوندم، اونجا دقیقا همینا رو گفتم، بعد خودم خندم گرفت، کسی خب نفهمید که من دارم الکی میگم، ولی بعدا خوندمش کتاب رو.
الان احساس پشیمونی دارین از کتاب نخوندن یا دور زدنتون؟
نه دیگه، هر زمانی به اقتضای خودش، هر کاری که جالبه آدم انجام میده. و
من واجب شد چون شنونده هامون تصویر شما رو ندارن، من بگم آقایی که من دارم باهاشون صحبت میکنم همزمان لبخندم دارن، یعنی فکر نکنید دارن انقدر جدی صحبت میکنن.
سلامت باشید.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
میگم تازگی‌ها صدای دعواشون خیلی زیاد شده.
آره بابا اینا فکر کنم مشکلات اساسی با هم دارن. اشکان اصلا اون روزی که اومدم تو این آپارتمان من میدونستم تهش دیگه اینطوری میشه.
آخه اتفاقا اولش خیلی آروم بودن.
ببین همین تازه عروس داماده اولش آرومه، این خب اولشه دیگه، همه میدونیم بعدش چی میشه.
هی بابا مشکلات دیگه حل میشه، طول میکشه ولی حل میشه.
بله بله ببین، ولی یه چیزو بهت میگم، مطمئن باش که حرف من ردخور نداره، همش تقصیر زنه.
واه چرا اون وقت؟
ببین داشت میگفت که مامانت وقتی رفتیم خونشون به من شام کم تعارف کرد، از کی را دلکی ها میگیرن زنا رو مخن. والا باور کن چه اینجوری نگاه میکنی. یا ببین میشینی داشت میگفتش که چرا میای خونه بلند سلام نمیکنی، از این چیزا.
تو ها کجا میدونی اون وقت اینا رو؟
آقا صداشون میاد. این دیوارا رو مگه چی ساختن اشکان؟ خانومه میگفت چرا خواهرت رفته یه بلوز شبیه من خریده.
خب باور کن حساسن خانوما آرمان، ولی مردم خوب حرف نمیزنه دیگه، هرچی این خانومه میگه داد میزنه. خب مرد حسابی بشین حرف بزن درست.
حرف بزنن که چی بشه؟
ببین شاید باورت نشه ولی خب آدم ها با هم حرف میزنن که مشکلاتشون حل بشه دیگه، ولی واقعا طرف کسی نیستم آخه.
ولی داره خانومه دفاع میکنی دیگه، بابا مرد خونه با هزار تا خستگی و بدبختی و مشکل میاد خونه، از صبح دنبال یه لقمه نون بوده، اون وقت تو خونه هم دعوا، این شو زندگی؟ بی عاطفه، میخواستی زن نگیری؟
گول خوردم، اشتباه کردم، زن گرفتنم چی بود این وسط؟
اون موقعی که در خونمون نشسته بودی من گوشه کفشم هم بهت نشون نمیدادم اینا رو نمیگفتی.
من در خونه شما نشسته بودم که من کلن یه بار اومدم اونم به زور مادرم. زن میخواستم چیکار کنم؟ عجب اشتباهی کردم.
اینا رو هم همون مادرت بهت یاد داده.
آره مادرم بهم یادم داده.
مادرت واقعا خیلی بی‌معرفته. همینه که یه روی خوش به من نشون نمیدی.
من اشتباه کردم اصلا. من غلط
من
کردم.
من غلط کردم. آرمان تو زندگی تویه.
آرمان. یه دقیقه وایسا ببینم چیکار داریم میکنیم.
یه لحظه جو گرفتتمون دیگه. از بس که اینا صبح تا شب دارن دعوا میکنن اصلا حفظ شدیم حرفاشونو. بابا عشقو میبالش میریم یه کار فرهنگی کنیم. امروز یه فیلم برامون تعریف کنه. یکم روحیه‌مون عوض شه.
خیلی خوب بزنم دکمه ضبطتون.
بیا بابا. عشقو فیلم امروز چیه؟
ببین ما پنجشنبه ها خب فیلمایی رو معرفی میکنیم که بر اساس کتاب ساخته شده دیگه. امروز هم یک فیلم درام معمایی اتفاقا دعوای زن و شوهری هم توش داره میخوام تعریف کنم.
اوش باها.
آره. فیلم دختری در قطار
خب
که بر اساس رمانی به همین اسم نوشته پائولو هاکینز و سید سیلور اونو ساخته و خب یک فیلم گفتم درام معمایی سراسر معما و هیجانه. نقش اصلی فیلم رو امیلی بلانت بازی میکنه. البته اینو بگم که به تازگی سال 2021 یک نسخه هندی هم ازش ساختن و من اون رو خودم هنوز ندیدم، ولی نسخه فیلم تیت سیلور رو موسیقیش رو دنی الفمن کار کرده که موسیقی خیلی جذاب و جالبی داره. همین که الان داریم میشنمیم صداشو. آره کلن توی همه سکانس ها همه لحظه ها یه حس گیج و گنگ کنندهی خود این موسیقی به تو القا میکنه که شاید تا اواخر فیلم رو دنبال بکنی برای اینکه ببینی واقعا داستان اصلی چیه. حالا قصه چیه؟ این خانم امیلی بلانت نقش یک زن کارمندی رو بازی میکنه که به تازگی از همسرش جدا شده و در اثر این سوگ از دست دادن همسرش، حالا کسی که عاشقش بوده به هر حال ترکش کرده و اینها، یک عارضه‌ای برش جانب شده و روی آورده به الکل و دائم الخمر شده و این مسافتی که هر روز با قطار از خونه تا محل کارش طی میکنه میشه قصه اصلی ما، جایی که کل داستان قرار روایت بشه و تعلیق اصلی داستانگره اصلی داستان رو ما اونجا ببینیم و پیداش بکنیم. هر روزی که داره این مسافت رو طی میکنه خب یک حال پریشون ناشی از شرب خمر داره این خانوم و توی مسیر کنار پنجره که میشینه توی قطار
کار واقعا بدیه، خیلی کار زشتیه. حتی آدم ها رو نباید تنها گذاشت توی مشکلاتشون، ولی خب بعضی وقتا اینقدر مشکلات غلبه میکنه و تنهایی هم میاد کنارش که متاسفانه به راه های اشتباه کشیده میشن.
ببین اصلا فیلم یه جورایی داره این خود فیلم مذمت میکنه این موضوع رو که من دقیقا با همون ادبیات بیان کردم که عارضه ناشی از اون سوی تنهایی و از دست دادن و اینها باعث میشه آره چون آدم حسابیه و بعد ضربه میخوره از این موضوع. حالا بهت میگم آره چرا چه اتفاقی میفته. ببین توی مسیر قطار کنار پنجره نشسته یه زن و شوهری رو میبینه از پنجره قطار، یک خونه ای رو میبینه، حالا رد میشه هر روز میبینتشون، خب مکالماتشون رو، اتفاقاتی که بینشون میفته و اینها، دعواهایی که اینا با هم دارن، زن و شوهر زوج جوان دعواهایی با هم دارن، درگیرن و حالا جر و بحث و داد و بیداد و اینها. یه روز که داره میاد شاهد یک اتفاق عجیب غریب وحشتناکیه و خب قطار هم در حال حرکت دیگه، داره حرکت میکنه و نمیتونه متوقفش بکنه و بره ببینه که چه اتفاقی داره میفته. میرسه محل کارش فردای اون روز، حالا فکرش هی درگیره اینه که چه اتفاقی افتاده چی شد و اینها، فردای اون روز یک خبر رو توی روزنامه میخونه که خبر کشته شدن یک خانومیه و ذهنش رو درگیر میکنه. اینجا با اولین گره داستان ما مواجه میشیم. این خانومه نقش اول فیلم، نقش اول داستان ما، خیلی اون زن و شوهر رو، اون زوج رو شبیه به خودش و همسر سابقش میبینه. یعنی هی زندگی خودشون رو تصور میکنه توی بگومگوهای اونها، انگار خود و خودش و شوهرش رو میبینه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ این دختر کشته شده و این خانم شاهد اون صحنه بوده، ولی به دلیل اینکه الکل مصرف کرده بوده نه تنها اون شب چیزی یادش نمیاد، بلکه اگه یادش بیادم کسی حرفشو باور نمیکنه. یعنی یک چیزی رو دیده، خب تصور کن میتونه پرده از یک راز بزرگ برداره، ولی یادش نمیاد که چه اتفاقی افتاده و این خیلی موضوع بهش فشار میاره و خیلی بهش آزار میرسونه. و اگر هم یادش بیاد بخواد بره به کسی، به کسی حرفشو باور نمیکنه و میگن که تو توی حالت طبیعی نبودی، نه شهادتت نه هیچ چیز دیگه اعتبار نداره. و در واقع میشه گفت داستان خیلی پرفراز و نشیبه، هیجان زیادی داره، یک جایی تپش قلب ممکنه به مخاطبش بده و اینکه خب الان یه اتفاقی میفته، الان چه اتفاقی قرار بیفته و حدس بزنه. اما خیلی داستان قابل پیش بینی نیست و هر کسی شاید این پایان رو تصور نکنه برای این فیلم. نمیخوام پایانش رو به قول سینمایی ها اسپویل بکنم، برای اینکه مخاطبمونم برن آخر هفته زمان بذارن و فیلم رو ببینن. فیلم دختری در قطار دوبله هم شده، دوبله خوبی هم داره و در دسترس هست.
عالی.
یه چند تا نکته راجبش وجود داره.
چیه؟
ببین یه نکته‌شو که با هم راجبش صحبت کردیم، ما نه فقط در ایران، در سینمای دنیا این رو داریم که همه شاید فیلمسازا، همه کسایی که بها میدن به هنر و فرهنگ، براشون قضیه اهمیت داره، قضیه سوء مصرف مواد مخدر و الکل که چه تأثیر بدی میتونه روی زندگی آدم ها، روی فکر آدم ها بذاره. و نکته دوم در واقع یک نگاه متفاوتی به عاطفه زن و شوهریه، اینجوری بگم بهتره، این که چه اتفاقی میفته که دوتا آدمی که یک روزی عاشق هم بودن، فکر میکردن که خیلی زندگی خوبی رو قراره کنار هم تجربه بکنن، چی میشه که با هم درگیر میشن، چی میشه که انقدر کار بالا میگیره که شاید منجر به این بشه که صدمه بزنن به هم دیگه. خیلی از این دست اتفاقها شاید خبرش رو هم میشنویم دیگه، صدمه دیدن، آزار و اذیت رسوندن به هم. و یه جورایی فیلم میتونه این پیام رو داشته باشه که اگر زاویه دیدمون رو عوض بکنیم، اگر نگاهمون رو عوض بکنیم، اگر همه چیز رو از جانب خودمون نبینیم، اگر این عینک رو یکم جابجا بکنیم، از دید طرف مقابلمون خیلی وقتا به داستان نگاه بکنیم، خیلی از درگیری ها، خیلی از دعواها، خیلی از درگیری های منجر به جرح اتفاق نمیفته. من بگم که ببین فیلم واقعا فیلم غافلگیر کننده ایه. هر چقدر با فیلم جلو میری هی کم کم گره های فیلم رو با شخصیت اول باز میکنیم، از دیدنش لذت میبرین. پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم که این فیلم رو حتما ببینید، چون با دیدن این فیلم انگار که کتابش رو هم مرور کردیم.
نرو ولش کن اشکا. گوش کن ببین این دوتا مرحله نفرین رسیدن ها.
نفرین چه مرحله ایه اون وقت؟
ببین دونو نفرین کردن دارن، یکیش اون کسی که باعث شده این دوتا به هم برسن رو نفرین میکنن، بعد مرحله دوم خاندان طرف مقابل رو تا 7 نسل بعد مورد نفرین قرار میدن.
آرمان جان ازم اونجوری که صداشون داره میاد، اینا از این مرحله نفرین و اینا که میگیم گذشته، اینا وارد مرحله فوشوناتزا شدن.
خیلی ناجوره محمد گوشامونه دیگه، بگینیم اشکان و بریم دیگه. بس دیگه.
من میگم که بیا بلند بلند حرف بزنیم صداشون نیاد.
بله چه خبر اشکان جان، خوب بودی؟ بهتر شدی؟
آره خدا رو شکر. تو چی چند سالت بود تو؟
من کی
مثلا همین
سال یا پارسال؟
چند وقت پیش
بزرگ. آره بودم، خیلی بزرگ
هوا
بودم.
چقدر خوب شده.
آره تو بچه بودی؟ کوچیک بودی؟
نه من از اول همه قدی بودم.
میخوایم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخوایم حواسمون به طبیعت و درختا باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. زیباترین جای دارالحکومه بود. حاکم روی تختی بزرگ به بالش‌های ابریشمی تکیه داده بود. از اینکه مجبور شده بود ما را به حضور بپذیرد ناخشنود بود. کنار تخت پرده‌ای آویزان بود و شبحی از همسر حاکم در پشت آن دیده می‌شد. نزدیک حوض زیبایی که از سنگ یشم ساخته شده بود ایستادیم. زیر پایمان بزرگترین فرش ابریشمی بود که تا آن موقع دیده بودم. رنگ روشنی داشت و نخ‌های طلا و نقره در میان گل‌های ارغوانی‌اش می‌درخشیدند. قنوا قویی را که در دست داشت آرام در حوض رها کرد. قوی دیگر را از من گرفت و به طرف حاکم رفت. گوشه ی تخت نشست و گفت: نگاهش کنید پدر، هیچ پرنده ای اینقدر ملوس و زیبا نیست. چشم‌های حاکم از خوشحالی درخشید، اما بدون آنکه خوشحالیش را نشان بدهد گفت: این یکی را هم در حوض رها کن. بعداً به اندازه کافی فرصت خواهم داشت تماشایشان کنم. سلام، شما شنونده کپسول هستید. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه‌وار و کپسول تور به معرفی یک کتاب و نویسنده می‌پردازیم. بخشی که شنیدید قسمتی از کتاب رویای نیمه شب نوشته مظفر سالاری بود. مظفر سالاری متولد سال 1341 در شهر یزده. این نویسنده تحصیلات خودش رو در حوزه علمیه قم به پایان رسوند و در عین حال هرگز ارتباط خودش رو با دنیای کتاب از دست نداد. دنیای کتاب و داستان از اصلی ترین دغدغه های این نویسنده بود. رویای نیمه شب رو باید از آثار خوب مظفر سالاری دونست. این اثر اثری عاشقانه با زمینه مذهبیه. داستان این کتاب در قرون اولیه تاریخ اسلام و در شهر هله روایت میشه. هله شهری تاریخی در کشور عراق که میشه دوران اوجش رو قرون پنجم و ششم هجری دونست. این شهر به گواه تاریخ در قرون پنجم و ششم از زیباترین شهرهای عراق بود و یکی از مهمترین مراکز تعلیم و تربیت علمای شیعه محسوب می شده. مظفر سالاری در این اثر حکایت دلدادگی جوانی از اهل سنت به دختری شیعه مذهب رو روایت می کنه. راه وصال این دو جوان با موانع و اتفاقات تلخ و شیرین زیادی مواجه می شه. شخصیت محوری داستان پسری به نام هاشمه که پدر بزرگش کفالتش رو بر عهده داره. پدر بزرگ اون ابو نعیم زرگر تاجر بزرگ جواهراته. ابو راجح حمامی دوست پدر بزرگ هاشمه که دختری به نام ریحانه داره. هاشم عاشق ریحانه میشه و داستان ما از همینجا شروع میشه. در ادامه داستان حاکم هله سعی میکنه با سرکوب شیعیان و ایجاد نفرت بین سنی مذهبها و شیعیان جایگاه خودش رو محکمتر کنه. در این زمان اصلی ترین اتفاق داستان برای ابو راجح حمامی رخ میده. اتفاقی که باعث دگرگونی اعتقادی در هله میشه. مطالعه کتاب رویای نیمه شب رو به علاقه مندان کتاب های مذهبی و عاشقانه پیشنهاد میکنم. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
رسیدیم. مثل همیشه همین خاله ما همسایه گریه کنان در خونهشون کوبید به همون رفت، غر کردن دیگه، تا حقم داشتن.
بله، البته یه رو بعدش هم بازم مثل همیشه آقای همسایه از خونه زدن بیرون و حالا تا شب برمیگردن دیگه، ماجرا ادامه پیدا میکنه. اما پیشنهاد آخر من برای اون کسایی هست که تازه زیر سقف دارن با هم زندگی تازه رو شروع میکنن، یه سری کتاب هست که مهارت‌های رفتاری رو آموزش میده. اینا رو با هم توی خونه بخونید، مثلا قرار بذارید 100 صفحه رو با هم بخونید و در موردش حرف بزنید، یاد بگیرید زبان همدیگه رو.
مثلا 100 چیه؟ شما کتابشو بخون، 10 صفحه هم بخونی خوبه.
ببین چیه که آرمان کتاب نخون میگه بخرید بخونید.
خیف نیست واقعا. اشکا چرا زندگی هاشون باید خراب بشه آخه؟ اینجا چقدر یه عروس و دوماد اومدن تو این آپارتمان، ما خوشحال بودیم اشکان. درست روزای اول هی آهنگ شاد میذاشتن، ما رو روانی کرده بودن، ولی باز بهتر از این اوضاع بود. آخه چرا اینجوری شد زندگی این دوتا؟ اینا که با هم خوب بودن اشکان، یعنی خانم بر میگرده؟
آره احتمالا.
اگه نیاد چی؟ اگه نیاد چی؟ این مرد بیچاره باید کلی قصه جای خالیش رو بخور. بالاخره اینا روزای خوبم داشتم با هم دیگه.
هی بابا، درست میشه، درست میشه. مردم رادیو سبایی ها، خدا حافظتون تا فردا همین ساعت.
مردم دعا کنیم برای زوج، اینا زندگیشون رو حواس.
حالا مردم
یه شماره کارتی از تقدیمتون میکنم، کمک نه این موسی چیزی ببخشش کنم یکم حال روحیم برمیخواست.
آره آره، تو اصلا حالت خوب نیستش، بیا بریم ببینم باید چی کار کنیم.
من ببر شهر بازی اشکان.
شهر بازی اینا دعواشون شده،
دلم گرفته، تو رو شهر بازی. دلم گرفته اشکان، دلم گرفته.
بیا بریم این فیلمه رو بذاریم.
چرا مادرش تو زندگی اینا دخالت کرده بود اشکان؟
شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه. که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
کماندار بنی هاشم، نوشته فریده دلیری. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: احمد آقالو، امیر فرهانیا، سینا نیکوکار، سیامک سفری، غلام حسن تسعیری، مهرداد مهماندوست، ایوب آقاخانی، علی میلانی.